أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدية محضر حضرت بقية الله الأعظم صلوات الله عليه. خب به لطف خدا امسال ماه مبارک رمضان این خداوند توفیق داد و بحث زبان قرآن رو پی گرفتیم و در واقع چهار جلسه ای رو دوستان حول اون بحث اولیه ای که شما بابش رو باز کردیم سال زبان اصیل قرآن و بست وجودی انسان گفتگوهایی رو داشتن و به نظر میاد که وجوه مختلفی از اون بحث در واقع بابش باز شد. حالا چون حالا احتمالا همه دوستان در جریان بحث ها هستن شاید نیاز نیست که اون نکاتش رو بابش رو باز کنیم، اما امروز هم خدمت شما هستیم برای اون بحث زبان قرآن اصیل ترین زبان و بعد در حینش انشالله نکاتی که دوستان به ذهنشون میرسه بحث میکنن انشالله. ببخشید ما خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. باز من همون تأکید دارم که ببینیم در نسبت با پیامبر که حامل قرآنند ما چه نسبتی میتونیم برقرار کنیم که به قرآن رجوعمون بشه؟ یعنی بالاخره یه انسان الهی اومدن که حامل قرآنند و تا اینجا به راحتی به لطف الهی ما تا اینجا که دیگه مشکل نداریم که این کلام الهی است. تا اینجا میفهمیم که خدا که زبون و دهن نداره، که خیلی معارف بزرگی پشتش خوابیده است، که چطور میشه صوت الهی، صوت که مال پیغمبر نیست که، صوت رو گوش میدن در عین اینکه میفهمند و اینا. ما هرچه رو این تأمل کنیم معارف عجیبی برامون پیش میاد. خب تا این جوابم به نظرم میتونیم برسیم که پس رابطه وجودی بین پیامبر حضرت رب العالمین برقرار میشه که وجودش که میشه صوت بشه، یا باید بگم کلام است و حنجره و ارتعاشات. خب این که نیست نسبت خدا با پیامبر، پس یه رابطه ای هست که حضرت رب العالمین ظهوری دارند که در جان پیامبر صوت محقق میشه. خودمون هم تجربه داریم، یعنی من همیشه این مثال زدم که شاید هم تکرار بشه که ما چند بار پیش اومد که تو ماه رمضان یه بودیم زنگ خونه رو میزنم، میرفتیم دیم هیچکی نیست. حالا چی بود؟ نزدیک سحر بود، یعنی نزدیک بود که دیگه اذان بشه. حس ما این بود که بالاخره این صوت ایجاد شد، صوت که یکی در خونه نزده بود. با معنوس ما اینه که یه زنگی زده بشه چون روحمون با این صوت آشنا. نتیجهش این شد که این صوت مسلم از درون بود و ما شنیدیم. خب حالا مأمور کی مأمور بود؟ فرشته ای مأمور بود؟ بالاخره یکی مأمور بود که ما رو بیدار کنه. اینجوری بیدار کرد، مکررم پیش اومده به شکلهای مختلف که گاهی عفو. مولا صدرام یه بحث خوبی داره که گاهی سکوت‌های ما منجر به صداهایی میشه که متوجه نیستیم که این شنیدن را به ما دادن، نشنیدیم. خب حالا تا اینجا که بیایم بحث سومی پیش میاد که خب ما چه نسبتی به نور پیامبر. من این نور پیامبر نظر مثل رفقام روش حساس بودن، به نور پیامبر ما با این صوت قرآن که رابطه ایست بین خدا و پیامبر ما رابطه برقرار کنیم. همه حرفا که زدید باید یه جور این قرآن صوتش محقق بشید که رابطه ای که بین پیامبر و خدا بوده است بین ما و خدا به واسطه پیامبر. این واسطه که اینجا فقط میدان گشود است، نه واسطه مثل معلم و شاگرد، اینا رو که خودمون متوجه. تو اینجا بود که حالا چه برکات عجیبی پشتش هست. من اشاره ای اون جلسه به یه قسمتی از سخن پیامبر کردم، این روایت مفصله، من یه تیکش را میخونم از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله که حضرت میفرماید ان احق الناس به تخشع فی السر والعلانیه به حامل القرآن. اون که میتونه واقعا در آشکار و نهان اهل خشوع باشه باید حامل قرآن باشه. و ان احق الناس فی السر والعلانیه به صلات و صام به حامل القرآن. حالا اینا تا آخر بیان چقدر روایت خوبیه. بعد میفرماد ثم نادا به اعلا صوته، پیامبر بلند فریاد زدند یا حامل القرآن توزع بهی، بیایید ای حاملان قرآن در نسبت با قرآن رابطه دونه چه کار کنید. که بعد میفرماد تواضع کنید، خدا بزرگتون میکنه، حواستون باشد که به خود نمایی نکشید قرآن، تزین بهی آراسته بشید به قرآن، اما نه این که بر مردم فخر بفروشید. اینا هاشو میگذاریم اینجا که خودش حرف داره. چرا گفت حامل قرآن؟ حامل قرآن، عالم به قرآن کافی نیست براش. بعد میفرمان من ختم القرآن فکأنما ادرجت النبوت بین جنبی. این خیلی عجیبه، من ختم القرآن، هر جور میخواین معنا کنید، من اینجور معنا میکنم کسی که قرآن دستش بیاد. ختم القرآن زود ترجمه نکنی قرآن ختم کنه، ختم القرآن دیگه دستش بیاد، پیشش باشد قرآن. فکأنما ادرجت نبوت بین جنبه، انگار که نبوت پیشش است بین جنبه، یعنی جانش رو نبوت پر کرده است. ولکن لا یوها الی، هرچند که وحی بهش نشده است. اتفاقا خوبه که بهش وحی نشده، اگه نه یه چیزی دیگه میشد. این میخواد جانش قرآنی بشه. نبی الله یه مأموریت وسیعی دارن که ما اصلا شأنمون نیست، نبایدم اصلا طمع کنیم. نارمیدون که تو روایت ها داریم بیچاره میشید اگه از اون حرفا بزنید، ولی من رو این دلم میخواد بمونیم که ما چطوری قرآن دستمون بیاد. بحثای دو سه رو پیشه دون نکات خوبی داشت که گاهی طرف انگار خیلی بلد نیست این آیا و اینا رو، اما چشیده است. به تعبیر شما آبا که نمیشه نگاه کرد، باید خورد. وقت عجیبه که نمیخوام بحث از ریز بشن، چی تو میشه که یه کسی میتونه همه قرآن بشه به این معنا که نقطه با بسم الله قرآن است. حالا بیان جلوتر، حالا اون قد نیست سوره حمده، مگه ما نداریم همه قرآن در سوره حمده؟ اینا چطوری دستگاهش را پیدا کنیم؟ جز این است که یه حقیقتی است که اگر وجودی باش برخورد کنیم هر جاش همه جاست، مثل نور دیگه. شما میگه تو وجود همین بحث نداریم که وجود شدت و ضعف داره، اما نقص و عدم نیست که. وجودی نیست که اگه شما در مرتبه نازلش بودید در نقص وجود باشید، در نازله وجودید، یعنی همه اون عالیه را دارید به اجمال. وقت رابطه وجودی با قرآن همون میشه که طرف معلوم است این قرآنیست. حالا این گم شده است، یعنی چی باعث شده است که این گم شده است؟ وقت یه نکاتی اون جلسه داشتید خیلی نکات خوبی بود، یکی این که خب حالا اگر ما بپذیریم که روحیه رفقا، یعنی جمعی اون دو جلسه یا سه جلسه قبل داشتید دیگه، هر کدومتون یه وجهی از بحث قرآنی را میکردید، من انتقادی که به بعضی از رفقا دارم این که به جای این که طرف را بفهمن حرف و طرف را میفهمیدن. هیچ وقت کسی تو حرفاش خودش نیست، اما خودش با حرفاش خودش است. اینه عکسش کنید، یعنی گیر میدادین به ببینید مثلا آقای شاه چراقی میاد میگه که خب بابا آخه نمیشه که مفهوم نداشته باشید. خب ما اگه به حرفاش گیر بدیم، چرا میخوام بگم رابطه وجودی با هم نداریم، اگه قرآن رو پیدا کنیم رابطه یه خیلی عجیب میشه. خب ما میفهمیم دارد میگه که بابا یه رابطه بین این ذکر و فکر باید باشه. بعد یوها آقای نجات بخش میگه که اصلا هیچی آشتی نمیشه کرد بین مفهوم و وجود. من اینم میفهمم، با میگه بابا آخه تو مفهوم اگه گرفتی، حالا من عرایز دارم، مفهوم اگه گرفتی حجاب میشه. خب چطور این دوتا رو جمع کنیم؟ من بحث ادغام افقهای فهم رو بهتون پیشنهاد میکنم. میدونیم که این حرف حرف اساسیه و حالا کی میزنه دا من ترسم اصل قضیه با شخصش از دست بره. ببینین تاریخی را داریم که باید بیش از آن که به کلمات افراد فکر کنیم و دوتا بشیم، افقهای فهم را درش ادغام بشیم. وقت ببینید چقدر نزدیک به هم میشیم. و حالا این بحث چرا مثال زدم؟ برای اینکه بحثش عرض عریضی میخواد، مهمم هست که ما وقت با روح قرآنی همدیگه با همدیگه رابطه برقرار کنیم. و تا این پیش نیاد تاریخ پیامبر که محمد رسول الله صلوات الله علیه و آله و الذین معه دو تا صفتی اشداء علی الکفر رحماء بینهم، این رحماء بینهم گم شده یه تاریخ ماست، با قرآن عمل میشه. دار من دارم روایت که حضرت میفرماند با قرآن به هم دیگه نزدیک بشه. بکشید خودتون، اگه شما با سواد بشی، شما با سواد بشین به هم نزدیک نمیشید. اما در ادغام افقهای فهم قرآنی، این دیگه ادغام فهم، اینجا فهمی است که حالا فکر و ذکر با شاهده دیگه ای که بیارم تا بحث آروم آروم به یه جایی برسونیم، این آیه 44 سوره نحل همدون بلدید که رابطه بین ذکر و فکر تو این آیه ببینید، انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم لعلهم یتفکرون. آقا ذکر پیامبر بگو تا فکر واقع بشه. این فکر دیگه فکر مفهومی است، قیاسی ارسطویی که نیست، که این فکری است که ذکر است و ذکریه که فکر است. حالا بحثش مفصله. این فکر فکری است که ما افق وجودی را در ازاش سراغش میریم و سراغمو میاد. وقت اینم بد نیست. حضرت امام این آیه 13 سوره طه که حضرت پروردگار به حضرت موسی علیه السلام فرمود فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا. حضرت امام تو تفسیر حمدشون میگن که یعنی بابا دوتا عقل نظری و عملی را فخلع، یه جا دیگه هستی، اینجا فکر و ذکر خیلی بالاتش. ما اونا رو در جا خودش نفی نکردیم، یعنی شما رو یکم اگه نگاه کنید، ما معتقدیم که تفکر، حتی تفکر قیاسی را ما میخوایم، اما اینه اسمش قرآن نمیگذاریم، اینا آموزش قبل از ورود میگذاریم. باید بلد باشیم، اگه شما سواد هستن الف با من بلد نباشید هیچ وقت نمیتونید قرآن بخونید. اما اینا رو که اسمش قرآن نمیگذاریم، نفی اینان را ما نمی کنیم، اما جای قرآن را محدود به این نحو تفکر فخلع نعلیک. حالا با این دید من نظرم اینه که شماره یک را فکر کنم که دیگه نیاز نیست دوباره، یا خواستین بعد شما خودتون ورود کنید. من شماره دو را میخوام جمع‌بندی همه این بحثی که اون جلسه داشتیم به نام زبان اصیل قرآن و بست وجود انسان را تو شماره دو بابشا باز میکنیم، ببینیم میشه چقدر بحث کرد. خیلی بحث مونده. این که دوباره میخوام بگم ما چطوری رابطمون را با قرآن برقرار کنیم که حس حضور در همه قرآن را از هر جای قرآن داشته باشیم. دوباره تاکید دومه این که این منهای رسول الله صلوات الله علیه نمیشه چه نسبتی باید با آینه است رسول الله نسبت به قرآن، اما نسبت به سیره خودشون شخصا که ما هر دوشا میخوایم دیگه، ما اطیع الله و اطیع الرسول میخوایم. اینا رو عنایت دارید. چرا اطیع الرسول جدا کرد؟ اطیع الله که یعنی اینکه هر چی قرآن است. این خودش عرض عریضی دارد که ما یه نسبتی با قرآن از طریق رسول الله داریم، این میشه نبی الله و رسول الله، اما یه جا داریم که این یه شخصی است که ما میتونیم به کمک این تعین قرآنی پیدا کنیم. من رو این ورود نکردم که خودش جا داره. دو، زبان قرآن از آن جهت که زبان فطرت است. من فطرت رو بیینگ انسان میدونم، بودن صرف. بلدین که میدونید شما غیر فطرت نیستید. زبان قرآن از آن جهت که زبان فطرت است جایگاه وجود ما است و میتوانیم بود خود را در آن جستجو کنیم و در رجوع به قرآن به کمتر از جستجوی بودن خود قانع نباشیم. بس خیلی بلد. آقا چی میخواییم ما از این قرآن؟ یعنی اگر که قصه قصه داناییست و رعایت دستورات خدا، این اصرار بر این که شما با قرآن با کلام الله ارتباط پیدا میکنی وسط نمیاد. این تکالیفیست که خب باش زندگی میکنید. یه چیزی دیگه بیشتر از این تو قرآن سراغ ما میاد و بتوانیم همواره بین خود و آنچه قرآن در مقابل ما میگشاید در رفت و آمد باشی. من رو این خیلی حرف دارم. خیلی عجیبه است که با شاهدایی داریم که آقا نه، با خدا حرف میزنید، خدا هم با شما حرف میزنه. یعنی خدا میگشاید خودش را تا باش حرف بزنید، بعدم خدا هم با شما حرف میزنه. به ما یه نمونه گفتن که گفتن هر وقت میخواین با خدا حرف بزنید، نماز بخونه، هر وقت بخونه. نه آقا، نمازم قرآن است. پس یه رابطه متقابل. این در صورتی است که ما قرائت به معنی اینکه آقا ما میخوانیم و میشنویم، یعنی از این معنا که این نحوه ای از انس و نزدیکی با خود، این خیلی عجیب است و با حقیقت است. این دو تا رو چطوری ما با هم ربط بدیم؟ آقا بلدین دیگه، این تاریخ بخواید نخواید تاریخ برگشت به خود است به هر معنا، و هیچ حقیقتی جز از طریق خود برای شما واقع نمیشه. حالا میخواین اسمش رو بذارید انسان، سوبژه خودش شده است. اما سوبژه‌ای که در سیطره حضور محمد و آل محمد خود را حس کنه، وا اینا، این گم شده یه کانت است. ولی منکر نیست کانت تو اینجا. ببینید ما داریم میگم آقا ما با قرآن پیدا میکنیم وجود خودمون را ولا غیر. اما چه خودی؟ خودی که وجودش در دامنه حضور خدا یا وجود یا قرآن قرار داره، در صورتی که قرآن هم تجلیات وجودی بگیریم. از آن جهت که زبان قرآن موجب بسد وجود انسان میگردد تا خود را نسبت به همه چیز گشوده نگه دارد. هر کدوم این آجا بحث داره، بخواید و نخواید این زمان زمانی است که شما خودتون میدونید چی میشه که متدینین، قرآن خون، نماز خون میگن چون پدر این پسر حکمت درس میده نجسه، کاسش آب میکشن. ما این تاریخ را داشتیم، متدینین. یه تاریخی با انقلاب اسلامی و حضرت امام پیش اومده است که دیگه میبینین تقریبا این خیلی کم شده. حاج قاسم میگه اون دختر بی حجابم دختر من است. این تاریخ حضرت امامه. اینا چی طوری میخوان تئوریزش کنین با قرآن؟ من نظرم این بحثش همینه. رابطه وجودی اگر پیدا کنیم با قرآن، قرآن ما که کلام الله هست و حضرت الله هم وجود است، به ما میگه که در بیکرانه حضور قرآن هر کس به اندازه ای که با حقیقت رابطه دارد کس است. حالا بعد شما رو بعدیش این بیشتر روشن میشه، من دیگه دارم خیلی حرف میزنم. تا خود را نسبت به همه چیز گشوده نگه دارد و این چیزی است که امکان تحقق آن از طریق انس با قرآن فراهم میشد. ببینید حقیقت چشم انداز است، اما علم مفهومی چشم انداز نیست دیگه، شما بهتر از من میدونید. و این چیزی است که امکان تحقق آن از طریق انس با قرآن فراهم می شود و در آن صورت نحوه زیست ما را شک می دهد. حضرت فرمودن با قرآن فکر کنید. با قرآن فکر کردن یعنی نحوه زیست ما در زیر سایه‌ای از نور قرآن باشه که دائم با حقیقت رابطه برقرار کنیم. با حقیقت که رابطه برقرار کنیم دو تا چیز پیش میاد. یک، همیشه خودمون را انا اقل الاقلین و ازل الازلین میبینیم، دو بقیه را آینه میبینیم و این نیاز اساسی زمان ماست. ببخشید من پر حرف کردم، شروع کنین میشید.
بحثی از پارسال اشتباه نکنم، حالا فاصله که از پارسال تا حالا مثلا توی مناسبات هایی که بحث قرآن بود، ولی خب اگه اشتباه نکنم نطفش از همون پارسال فکر ما قرار گرفت که توی همون جلساتی که بود با هم دیگه و از بحث تفکر قرآنی بود که یه تأکیدی بود برای این که الانم باز توی این آیهی که شما فرمودین که با قرآن شروع میشه، یعنی این که قرآن ذکریست که آنچه بر مردم نازل شده تبیین بشه باش و بعد بتونن فکر کنن. و یه چیزی که وجود داره این هستش که اینگه ما میخواییم قرآن رو هم مثلا فرض کنید که تصوری که از تفکر وجود داره این هستش که به قرآن فکر کنیم. یعنی مثلا ما یه دستگاه تفکر داریم، یه دستگاه فکر کردن داریم که حالا مثلا حالا باز کاری باهاش آچار نداریم، اذیتش کردیم امروز چقدر، ولی انگار که این دستگاهی که ما به ارث بردیم به شکل طبیعی همون دستگاه تفکر مفهومی است، بعد باهاش به قرآن فکر می‌کنیم. ولی چیزی که وجود داره این هستش که انگار تفکر از این آغاز میشه، بعد ما عادت نداریم به این معنا و تعجب هم هستیم که خب مثلا چه جوری من اینو بخونم بعد به فکر میافتم. ببینید همین حرفه، یعنی همین حرفه و میگه که این ازش میاد، حتی خود تصوف این رو به عنوان این قبول کردن، یعنی قرآن رو به عنوان چیزی قبول کردن که این مبدأ تفکره. چون آخر سر هرچی هم که هست مثلا اینجاست انگار که ما نهایتا توی عالمی زندگی میکنیم که این عالم سیطری تفکر مفهومی که هرچند ما البته ازش بهره‌مند هم نیستیم، یعنی توی مثلا جهان توسعه نیافته اینم قوامی نداره، ولی خود این مسئله خیلی عجیبه و این عالم از این جهت عالم انکار وحیه، یعنی عالم انکار این که یه چیزی از بیرون میاد. بیرون که داریم میگیم به معنی این که آخرش اگر این سخن نبود خبری نبود. حالا اینو به خاطر میگم که مثلا آیاتی داریم الان شما همین به قرآن ساعد که هم دعاست، مثلا فرمود اگر میخوای شما با خدا سخن بگید. خب توی الان اول اینو بگم بعد اونو بگم یا برعکس؟ حالا اول تو قرآن ساعد، چون یه منظورم رو که میخوام بگم عبارت است از همون چیزی که در تو با سخن قدرت تو جلسه شهید آوینی هم گفتی. تو قرآن ساعد فکر میکنم خود این کمک میکنه به فهم قرآن نازل، چون که ما از چه جهت به این گفتن قرآن ساعد؟ انگار که تو قرآن نازل خدا ما رو به حرکت در میاره، تو قرآن ساعد ما خدا رو به حرکت در میاریم. چون تو قرآن ساعد مسئله اینجاست دقیقا که بگیم قرآن عبارت است از نشون دادن یه خدا، نشون دادن خدا به اون شکلی که هست. تو قرآن ساعد هم این اتفاق میفته، یعنی شما اصلا دوباره همون ناباوری که تو قرآن هست به همین معنی که چیزیست که از خودش تفکر شروع میشه تو دعام هست. شما میگه خب یعنی چه؟ میگه خدا نمیدونه. خب دعا کردن الان خیلی چیزیست که نامفهومه. میگم تو دنیای زندگی میکنیم که انکار قرآن نازل و ساعده، و تو قرآن ساعد شما خدا رو جوری باش مواجه میشه که استجابت میکنه. اینش خیلی عجیبه. وقتی خب فرق دعا با همین مثلا چیز هم درخواست هم هست. خیلی وقتا اصلا دعا صورت نمیگیره، درخواسته. یعنی مثلا یه سوال فرضاً، آره سواله، و دید که این دعا چیه؟ چون که هم از اون ور دعوته، یعنی از سوی خدا دعوته و از سوی ما دعوته، و خب خیلی باور نکردنیست، چون آخر سر ما بازم ترجیح میدیم که خدا رو یک مقوله طبیعی درک کنیم، حیات خدا رو یک مقوله طبیعی، و بعد تصور نمیکنیم که تو طبیعت که سخن به این معنی وجود نداره. شما نمیتونی مثلا بخوانی خورشید رو، بخوانی پرده رو، چجوری؟ خب ولی خدا اون چیزی که میخوانه و بعد ما رو هم فرا خوانده. این مثلا درک بشه. و دوباره عجیبش به اینجاست که هی گفتم تو این جهان که ما زندگی میکنیم هی همش اینا نامفهومه، که مثلا و قول عبادی الذین آمنو
تقنطوا از،
بله، و اصلا این که مثلا امرهایی که اینها میشن، این قول عبادی الذین آمنو در واقع ارزم به خدمتون که چی میگن نماز چیکار میکنن میخونن، یقیم الصلات و ینفقوا مما رزقناهم. خب عجیب غریب است دیگه. ببینید چون مثلا این امرهایی که وجود داره این امرها دستوره، ولی یا اینکه نه، چون اینجا که نمیگه که انفاق ایمان چیز اقامه کنید، میگه انگار تو این که من میگم این که من میگم و تو میگی، همین به ساعتتی هم که میگی، یعنی بگو به اینها که اینها توی این گفت من نماز میخونن و انفاق میکنن به ما رزقناهم. و خب عجیبی قرآن اینه، یعنی عجیبی قرآن اون سخنی است که پذیرفته میشه. میخوام یه وقتی از بالا میاد و ما درباره سخن قدرت و حرفی داریم میزنیم، این هستش که ما هی تو ذهنمونی هستش که ما حرفا رو، یعنی ما سوژه هستیم، از بیرون یه نکته میاد و ما اینو ارزیابی میکنیم، قبول میکنیم. حالا که این نیست، یه حرفی میاد که این حرف در ذاتش قبول مقبول واقع شدن هست به شرط اونس. اگر ما به این گوش بدیم قبول میکنیم و میگه که اگر شما تو این چی که به شما میگم قل عبادی الذین، اینا نماز میخونن و انفاق میکنن و اگر این نباشه این معنا، این اتفاق نمیافته. از این ورش هم هست دوباره، یعنی حالا مثلا عجیبش اینجاست که تمام تاریخ اهل بیت تاریخ برگشت قرآن با آسمونه، یعنی اینا قبطالی تل به قرآنن که همون دعاست، و تاریخ این پیغمبر اسلام تاریخ نزول قرآنه، یعنی مثلا قرآن توی 23 سال نازل شده تو همون 250 سال که آقا میگن، یا تو تمام طول حیات مطهر امام زمان علیه السلام توی این دوباره برگشته، یعنی این رابطه و این خدا ما رو دعوت کرده و اینا دوباره خدا رو خوندن و این رفت و برگشت عجیب. ولی حالا دیگه مفروض خواست صحبت کنیم، خیلی صحبت کنیم.
پس طبقو بالخیرات اینجا تو خود همین کتابه زبان قرآن اصیل ترین زبان، قبل از که اصلا مقدمه رو شروع کنید، شما دو تا اولا ثانیا گفتین، اولا آماده ی حضوری شود که قرآن بنا دارد در ما ایجاد کند، و ثانیا از همان ابتدا بدانیم گم شده ما در نسبت به قرآن چیست. انگار همین طلب است که ما را روبرونو میکند. گفت طالب هر چیز یار رسید جز همون چیزی که میخواهد ندید. اینجا که آدم نگاه میکنه میلید که امام رضوان الله تعالی علیه تو کتاب شرح جنود عقل و جهلشون تو فصل دوم تو مقدمشون همه ادبی، کسی که مقصدش تو قرآن ادبیاته، اون که مقصدش در قرآن تاریخه، اون که در مقصدش در قرآن حتی داستانه، اون که مقصدش در قرآن اخلاقه، یا هر کدوم از اینا رو کاملا میگه، اینا هیچ از حقیقت قرآن بهره نمیبرند. فقط اون کسی بهره میبرد که به مقصد حقیقی تمام انبیا که قصه توحید است نظر داشته باشه. حالا این شاید میشه گفت که اون دو تا بحثی که هم زبان اصیل قرآن و بسط وجود انسان و هم اینجا و هم نکته که ما دیروزم یه مقدار ورود بهش پیدا کردیم، این که زبانی که از ساحت وجود انسان به ظهور آمده است با نوع گشودگی وجودی به سوی دیگران همراه است و الفاظ صورت ظهور وجود است برای ارتباط با ساحت وجود دیگران، و این غیر از گفتنی است که از ساحت مفاهیمی که در نزد خود داریم با دیگران ارتباط برقرار میکنیم. قصه این گم شده یه حقیقی ما که همین بست وجودی خودمون در نسبت با دیگرانه. حالا من شاید بی نسبت باشه، اما احساس کنم این که مثلا از امام سوال کردن که آقا کجا بفهمیم که ما چقدر ایمانمون روش پیدا کرده، بعد حضرت میفهمن ببینید چقدر محبتتون نسبت به همسرتون بیشتر شده. وقت آدم یک میگه که خب اینا که انگار خب این چیه که دارم، خب من چقدر روش کردم به میزانی که هم عملمو انجام دادم و هم یه تعبیری علمی پیدا کردم، این میشه میزان رشد من دیگه، یه آزمون من. اما آزمون رو بردن اتفاقا وجودی با مسئله ما رو روبرومو کردن که در نسبت تو با عالم اتفاقی برقرار میشه. حالا با این عرض میخوامیم که اگر وجود انسان یک وجود نامتناهی است و نهایتی برای وجود انسان قرار ندارد، باید تنها چیزی که به تعبیری معجزه این عالم برای انسان که در نهایت این عالم هم طول می‌کند قرآنه که هیچ نهایتی تو هیچ وجهش نیست. یعنی هر کسی با قرآن روبرو میشه انتهایی تو هیچ وجهش وجود نداره، یعنی هر آن انسان انتظار اینه داره که یه وجه دیگه ای باید پیدا بشه. به خاطر همین اصلا قرآن اینجوری نیست که خب اگه با یه وجه فهم انسان ایجاد میشد که خب یه بار ما خوندیم یه سوره رو پس قصه حل شد. اما چیه که امام همون تعابیری که دارن که میگن میخوند اینقدر میخوند تا اینگار
انگار از خود حق میشنوه. حالا میشه دوباره بردش توی بحث اسما و هر کدوم از اسما انسان به تعبیری جواب داده میشه در هر بچه از وجوهی که انسان رجوع میکنه به قرآن. اما اینکه انسان از همه اول این عظمت را بتوند که من میگم که انگار همون بدانی گم شده ما در نسبت به قرآن چیه، قرآن به کجا دارد اشاره میکنه، به چه بشری دارد نظر دارد و انسان با این نظر به این بشر قرآن را میخوند و اون در نظر به اون احوال که اتفاقا حقیقت برای انسان طلوع میکنه، یعنی احوال پیامبر اکرم در نسبت با این قرآن، پیامبری که انگار خودش خلوت نشین هست، خیلی چیزا رو میدونه، به خیلی چیزا مرتبط شده، اما چی اونه به اینقدر به وجد میکشدش و هی مرتب منتظره اینه که وحی بیاد. مثلا ما بعضی وقتا فکر میکنیم که مثلا یه آدم مستعصل تصورمون نیست که حالا حرف نداره برای گفتن بزنه، نه پیامبر بخواد حرف بزنه بهترین حرفا رو برای گفتن دارد، اما نمیخواد هیچ حرفی جز قرآن بزنه.
قصه خوردن ها. مدتی و ما ودعک و ما غلا مجده بود که نه ما تو را فراموش نکرده، چی بوده از که اینقدر پیامبر هویت خودشون هم در این وحی جستجو میکرد؟
حالا من احساسم اینه که همین نظر به این حال که میخوام جمع این بحثا، این نظر به این حال پیامبر اکرم، انگار انسان وارد اون احوال میشد. یعنی تذکر به احوال پیامبر اکرم ما را آماده ی گم شده ای میکند که راضی به هیچ چیزی نمیشی. یعنی در این حالی که میاد میگه الحمدلله چقدر خوب بود، اما میگه بازم این نیست، سبحان الله، این بالاتر از این حرف هست که من بخوام در قالب حتی این گفتاری که گفتم مسئله رو بیانش کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با بحثی که اول فرمودید، این سمع شدن، این که فرمودید که پیغمبر ظاهرن تو مواجهه با قرآن، این قرآن بهشون به وجودشون ظاهرن جوری نازل میشه که خودشون به اصطلاح گفتن میشن. حالا من اینا یکی از مسائل کرد راجع به این که آیت الله بهجت مثلا جوری بودن که پشتشونو میدیدن، بعد گفته بود که اگه یک کور مادرزادم مثلا بخواد اراده بکنه به یه درجه از وجودی برسه که بخواد مثلا ببینه میتونه، من بهش گفتم هم ظاهرن بله هم خیر، یعنی اگر به اون درجه برسه که بتونه مثلا مثل اولیای خدا در خودش چشم ایجاد کنه که اون علت معده ایجاد بشه و بعد بتونه ببینه، خب آره، اما اگه این علت معده نباشه ظاهرن نه. ولی با این فرمش که شما فرمودید ظاهرن در هر صورت میشه، یعنی پیغمبر اینجور که به قول شما وجود بر ایشان گشوده شد و به ایشان نازل شد، حالا ایشون خب خود کفار هم بهشون گفتن اوزانی دیگه، بعد حالا اینجا خدا نمیاد بگه که نه اوزان نیست، میگه که اوزانو خیر لکم، این که بهتره برای شما، ظاهرن پیغمبر دیگه تمام وجودشون گوش میشه تو این مرحله، یعنی اینجور نیست که حالا حتما باید یه گوشی در ایشان تعبیه بشه که حالا اون بشه با تمام وجود بشنوه، ظاهرن تمام وجود گوش میشه، یا همچین بحثی ظاهرن. اینو من از فرمایشات شما اینجور برداشت کردم که میشه که انسان تماما وجودن گوش بشه و بشنوه، یا اون مثلا مثالی که عرض کردم که کور مادرزاد بتونه ببینه، چرا تماما اگه که چشم بشه میتونه ببینه ظاهرن. حالا نمیدونم این برداشت
بحثش خیلی خوب بحثیه، جا خودش از ساحت گرفتاری این چشم خودتونو آزاد کنین. پیامبر نشسته بودن مرتبه گفتن که نجاشی در حوشه رحلت کرده است، بیا نمازشو بخونیم. این دیگه یه ساحتی است که درش که حاضر بشن وقت عالما یه جور دیگه. من اون جلسه باب حضور در جهان کیفی و رفع همه حوائج نمیخوام بگم حالا بحث بکنیم، یعنی اصلا جهان میاد پیش شما. ببینین الان این میز پیش من نیست، اما در حضور جهان تمام حوائج پیامبر در همون لحظه که دارن حس میکنن برآورده میشه به اون اعتباری که عالم دیگه تو اون ساحت. اون بحثش یعنی کافیست که ما خودمونو تو اون ساحت بیا. اینم تازه خیلی کمالات نمیخواد، یه ساحتیست، یعنی نفس ناطقه شما یه ساحتی دارد که اگه اسیر این نوع رویت نشد اون رویت براش ظهور میکنه. حالا چه اولیای الهی، حتی میگم در استعداد آدم های عادی هم یه همچی چیزی بوده است. بله خب بفرمان. حالا تصمیم نگیرید که یه چیزی بگوید، تصمیم بگیرید بگوید. خب همون که میخواید بگید میگید.
توی این نکته دویی که حالا فرمودید و اینجا نوشتید که در واقع میتوانیم بودن خود را در آن جستجو کنیم و در رجوع به قرآن به کمتر از جستجوی بودن خود قانع نباشیم. این به نظرم میاد که شاید همین بحثی که به اینو چرا ما میگیم که یا ادعا داریم که اسلام زندگی میسازد و در واقع حالا نمیدونم بگیم مدنیت داره، تمدن داره و میتونه در واقع از یک حالا به تعبیری مثلا ایدئولوژی به معنای حالا منفی کلمش، یعنی به عنوان یک فکر خاصی که بخواد اون فکر خاصش رو تحمیل کنه اینجا میتونه بیاد بیرون. این به نظرم خب خیلی نکته مهمیه و اینکه ما در واقع حالا در خود اسلام در توجه به خود قرآن هم هست که میتونیم این راه رو ادامه بدیم. حالا نگاه های مختلف که شاید مثلا همین امروز حالا ما توی انقلاب داریم برای ساخته شدن تمدن نوین اسلامی، عرضم این بود که ما حالا به عنوان کسانی که حالا میخوایم در تفصیل این انقلاب قدمی برداریم و در واقع بالاخره اگر این اسلام امروز ادعای حکومت کرده و اینکه میتونه یک کشور یک ملت رو با تنوع خودش میتونه در واقع اداره بکنه، خب بحثای مختلفی بین ماها در جریانه که خب حالا بحثایی مثل علوم انسانی اسلامی، بحثای مختلفی که حالا چه با نگاه فقه چه با نگاه فلسفه در تمنای این هستیم که یه ساختارهایی رو ایجاد کنیم. گویی اصلی ترین مسئله ای که باید بهش توجه کرد همین مسئله زبان قرآنه، یعنی ما چقدر میتونیم در واقع در توجه به قرآن و همین مطلبی که فرمودید که با قرآن فکر کردن میتونیم این اساس رو اصلا بگذاریم. اینجا جاییه که اگر این زبان قرآن پیش بیاد اون مخشاید زبان فلسفه، زبان شعر، حتی فقه هم یک در واقع حیات دوباره ای میگیره و این در واقع شاید جایی که ما احساس میکنیم یه بن‌بست هایی وجود داره، یعنی توی اون زبان های رایجی که ما داریم، اون نحوه فکر کردن های رایجی که داریم و احساس میکنیم انگار هنوز اون وسعت لازم رو این زبان ها نداره، یعنی انگار هنوز نمیتونه در واقع باب یک دیالوگ وسیع رو با یک ملت باز بکنه، انگار راهش دوباره در واقع رجوع به این زبان قرآنه، چیزیه که انگار ما تو محافل فکریمون به شدت شاید درش ضعیف هستیم و اینکه از این انس با قرآن و زبان قرآن شروع نمی کنیم.
نوّر بهی لسانی با پیشنهاد پیامبر است که قرآن که میخواین بخونین آخرش دعاتون این باشه و نور بهی بهی به قرآن قلبی، همون لسانی که میگه زبان زبان وجود قرآن بشه. ببینید چه سعی انسان ها نسبت به هم دارن، هم گشودگی لغت خوبیه. بفرمایید.
بله و این من فکر کنم الان این مطلب خب اینجا بازم خیلی جای تأمل بیشتری داره که خب شاید یه دهی بگن خب حالا این که ما میگیم زبانی است که به بودن ما اشارت داره و این خب چه نیازی مثلا آیا میخوایم در واقع یه مطلب بالاتری مثلا صرفا بگیم یا نقطه‌ای که امروز بشر درش گیر کرده و دچار بحران شده، یعنی بودنش به خطر افتاده، آدم‌ها در نسبتی با هم دیگه قرار گرفتن که نسبت تصرف و تسلط و مصرفه و از این جهت وجودشون دیگه بی‌معنا شده و
جزیره‌های متکثر.
بله. و این زندگی رو گرفته، معنای حیات رو در واقع گرفته. و اینجاست که به نظر من حالا کسانی که در پی این هستن که به هر حال نشون بدن اسلام یک راهی برای زندگی و مدنیت داره، چاره‌ای جز رجوع به قرآن و با قرآن فکر کردن ندارن.
تعبیر آخر سطر همه شماره دو، در آن صورت نحوه زیست ما را شکل میدهد. عنایت دارید که بگن اگر انسان ها میخوان با مدنیت، یعنی هم دیگه را درک کردن، اگر در سعه حضور قرآن به اعتبار وجود و نه اخلاقا، سعه قرآنی که یه نور وجودیست حاضر نشیم، هیچ پیشنهادی پیشنهاد منطقی نیست.
ما خب همین مسئله فرض و فرمان، ما یه موقعی به مثلا مسئله فقه اگه توجه کنیم، خب عجیبه، مثلا ما علمایی رو داریم که در واقع توی فقه به فرض کنید که مذاهب گوناگون فتوا میدادن. خب این چه چیزی به اینها این امکان رو میداده؟ یعنی بالاخره ما میگیم فقه شیعه، فرض کنید مثلا یک عالم شیعه میخواست جواب یک نفری رو بده، این میومده و به فقه همون مذهب در واقع مثلا سنی ها در واقع فتوا میداده. خب در نگاه ما خب میگیم که اگر بخوای شیعه باشی که خب باید این بر اساس همین فقه ما باشی، ولی خب یه نسبت عجیبیه، نسبتی که اولا اون میگه که من متکفلم که جواب تو رو بدم، یعنی نمیگه که تو برو پل اون عالمی که عالم خوددونه و عالم اهل سنته جوابش میده. این از کجا میاد؟ یعنی اون پیونده از کجا میاد؟ و بعدم چه آیا این داره الان به تعبیری مماشات میکنه صرفاً، یا نه واقعا داره حق رو جلوش میگذاره؟ این کجا این عالم شیعه خودش رو در چه زبانی و در چه فهمی مستقر کرده که میتونه اینجوری در واقع به اصطلاح فکر بکنه، میتونه فتوا بده؟
شاهدش قرآن بگیرید، به پیغمبر میگه اینا چرا اومدن به از تو یو حکمو که و جاهم تورات، میگه اینا که تورات پیششونه. خیلی عجیبه که اینا با همون حضور در تورات به حقی که میخوان برسن، جایی برای اینکه تو حکم کنی برایشون نده. اینقدر خود خدا حضور بقیه ادیان عین حضور نور قرآن میبینه.
مثلا تو همون قرآن سوره نساء بکنن که آقا رسول الله باشون با تورات و انجیل حکم میکرد.
میگم نه ده صراحت آیه هست. بله.
من فقط همین مطلب، ببخشید طولانی شد، اما مطلبم اینه که این نحوه حضور جز با قرآن انگار برای پیدا میشه. یعنی تو خود فقه اگه بخوای بری به معنای مرسومه شاید همچین چیزی حاصل نشه، ولی این در انس با همین قرآنه که یک وسعت نظری پیش میاد، یک حضوری پیش میاد که این حضور نافی اسلام نیست.
یعنی من ختم القرآن، حالا قرآن پیشش باشد میبیند خیلی از حقایق ادیانا میچد باش رابطه برقا. بله
نکته که های نجات بخش گفتن، بحث اساس گذاری قرآن، فکر میکنم از این حرفی که میخوام من بزنم مهمتره، اما حالا شاید صحبت که من میخوام داشته باشم از باب اینه که یه تمهیدی مقدمه برای فکر کردن به اساس گذاری قرآن. ببینین تفکری که الان رایجه و به صورت مشهور و مقبول بین ما رواج داره، همون تفکر مفهوم منطقیه، که این شاخصه تفکر مفهوم منطقی مبتنی بر وضوح و تمایزه. یعنی ما تصورمون اینه که وقتی دو تا چیز رو از هم دیگه جدا کردیم حالا شناختیمشون. توی سوالی که توی مثلا مخاطبین کاربرا میگفتن، هی میگفتن این شرک شما بگون مال عالم خیاله، چرا شما یه دفعه مثلا بحث قرآن داره میشه شما بحث شعر رو مطرح میکنید؟ ظاهرا شعر نه به معنای کلمات منظومه که کنار هم دیگه چیده شدن، به معنای اینه که ما یک نوع تفکر دیگه داریم که این تفکر تعریف و آشنایی و انس را میارد با مشابهت ها. این تعبیری که شما تو روایت خوند این هم نیست که بگیم تو شعر این اتفاق میفته. ما اصولا میگیم انبیا یه دی دیگه بودن، منم یه چی دیگه. اما وقتی داره روایت اینجوری میگه، میگه من ختم القرآن فک انما ادرجت النبوت و بین، انگار میگه یه جایی ما ها چن نبه هم نزدیک میشیم. این کلمه چن نه دقیقا همون فضای قرب پیدا کردن، نزدیک شدنه. ما ها مثلا اینجور جاها اصلا کلمه چن نما رو انگار نمیخوایم توجه بهش بکنیم. چن نما دارن یه وجه خیال یا جلوی مخاطب میگذارن که در احساسات درونیش احوالش نزدیک میشه به احوال نبوت و نبوت چن نه در بین تو پهلوی اون قرار میگیره. اگه مثلا با این چشم و با این نگاه ما بریم سراغ آیات و روایات و کلمات بزرگان، میبینیم خیلی چیزا در هم تنیده است، نه این که در تمایز بتونیم اینا رو نزدیک به هم بکنیم. این چیزایی که من حالا به ذهنم به صورت اولیه خورد، یه روایتی از حضرت علی موقع من شنیدم، فرمودین که کسی که قلبش امیرالمؤمنین رو تصدیق بکنه قلبش قرآنه. چی میشه که یه دفعه تصدیق امیرالمؤمنین مساوی میشه با این که قلبش قرآنه؟ یا جلوتر مثلا داریم که شب قدر بحث اینه که محل ظرف قرآنه. انگار امور اشیا به جای این که از هم جدا بشن و در تمایزشون ظهور بکنن، در هم تنیده اتفاقا یافت میشن و درش میشن. وقت اینجا اون جاییه که دیگه ما دوگانه پیامبر و مثلا فرض بکنیم قرآن نداریم. توجه به قرآن همان توجه به آقا رسول الله است. یعنی با این طلب و با این رؤیت انگار یه وجهی از احوال درونی برای شخص ظهور پیدا میکنه که دوگانه قرآن و پیامبر نداره. اینجا این لنگفتر آقا انگار نزدیک میشیم به محقق کردنش درون خودمون.
این هم داشته باز ببینین این انتا خود را نسبت به همه چیز گشوده نگه داره. این لیبرالیته نیست، لیبرالیته بر اساس هوسها هم دیگه را تحمل میکنه. این درست عکسش است، اما یه نتیجه عجیب میده که در حیطه وجودی که قرآن، ببین حیطه حضور قرآن اما با وجه وجودیش، نه با وجه مفهومی که ذکر و فکر نباشه دا. خب این خیلی فوق‌العاده نیاز داریم، به قول شما گم شده یه ماست که زبان قرآن موجبه بست وجود انسان میگردد. این وقت تا خود را نسبت به همه چیز گشوده نگه داریم و این چیزیست که امکان با قرآن پیش میاد، فقط با قرآن پیش میاد، جایی دیگه نیست. منظورم اونم قرآن همون نور الهیه. بعد هم میگه زندگی را میشد آغاز کرد و زندگی گم شده را برگردون. روش زیاد بخوام، یعنی آگه امروز نیاز همه ما این نیست که یه همچی احساسی نسبت به هم داشته باشیم. باز من همون تعبیر ادغام افقهای فهما، فهمی که عین فهم است، فهما میگن که اینکه انسان بتونه در رابطه با وجود طرف قرار بگیره، نه در رابطه با کلمات و الفاظ طرف، چیزی نیاز این زمان است. و اونایی هم که این جمله رو گفتن متوجه شدن چه بلایی سر بشر اومده، میخوان برگشت به یه فکری بکنن که اون فکر همه را میتونه ببینه. ببخشید
فقط ظاهرن حالا این دفاع مسئله یه گوش انگار بهتر محقق میشه. یه بحثی بود راجع به این که فرقی بین چشم و گوش، انگار ظاهرن این گشودگی نسبت به عالم و نسبت به وجود انگار با گوش بهتر محقق میشه تا با مثلا چشم. مثلا اینجا شما رو زبان قرآن تاکید دارید، نه رو مثلا تجلی قرآن، جلوه قرآن.
ولی جبرائیل هم دیدن یعنی قرآن. تو روایت داریم با 700 بال پیامبر جبرائیل هم میدیدن. این علتش هم اون جامعیت حضور وحی است که در خیالشون صورت معنا، خیال عبارت است از چی؟ معنایی که به صورت در آمده است یا صورتی که به معنا ظهور کرده. یعنی نمایشه داریم تام و تمام میگیم و این حرف دونه نمیخوام نفع کنم و میخوام این نکته به این خوبی رو که تو روایت ما هست که چطوری حضرت جبرائیل صورت می شدن، اما همه آن القای معنا بودن و همه آن صوت محقق می شده است. این زبان را انشاءالله به جایی می رسیم که یک بار همین که می فهمید همه را در حقیقت خودشون می بینید. همین که گفتید اوزونا، من دلم بخواست بیشتر روش بمونیم، یعنی چرا می تونید بشنوید و بپذیرید؟ برای اینکه در آینه این انسان‌ها حقیقتی را متذکر میشه دیگه، خیلی انسان‌ها را گشود نمیبینه. ما بیش از این که ببینیم نف میکنیم، اونا وجود اولیای معصوم بیش از این که نف کنن میبینن دیگه. دیدین که آیه را انشاءالله بازم روش بمونیم یه وقتی، که چرا پیامبر میتونه گوش اذن بدون، یعنی چی؟ یعنی واقعا خوب گوش میده، نف نمیکنه، چرا میتونه نف نکنه؟ در صورتی که جایی نفیه با، یعنی میگن اومدن گفتن پیامبر خیلی بی خودی گوش میده، پیامبر بی خود، قرآن میگه نه خیلی بی خودی گوش نمیده، چرا میتونه بی خودی گوش نده؟ دوره حاج قاسما نگاه کنید یه جور دیگه میبینه. رفقا خودتون گفتید، به بچه هاشون گفته بودن داعشیایی هم که میگیرید یه کاری کنید مال خودتون بشن. آخه دشمن بود، از اینقدر خبیث بود، ولی این قصه زیاد میشه که در آینه اینم میشد که خدا یک مددی را به سوی این بفرستد، البته از طریق شما و از طریق دشمن عکسش میشه. ببخشید من هر رافی میکنم.
بفرمایید. من بیشتر گزاره تک نبود اینجا است که این مسئله، برای اینکه گرفتار اون مفهوم به تبع مفهوم زدگی تاریخ یا به تبعی سیطره مفهوم نشه، انگار باید این قرآن عینی بشه، یعنی کتاب قرآن کتاب هستی است. یعنی ما وقتی داریم قرآن میخونیم با نه یه سری از الفاظ بخونیم، بلکه همینه، یعنی آنچه که داریم عالم رو رقم به تعبیر رقم خورده یه الهی است. وقتی مثلا در سوره عزیزه، سوره علق، خدا میاد علم الانسان بالقلم، خدا انسانو با قلم به تعبیری عالمش کرد. خب بعد خب خیلی از افراد بودن که علم داشتن تا دست به قلمم نبردن، پس این علم که نقض شد، انگار پیداست این قلم یه چیزی، اون رقم الهیه به تعبیر، اون تقدیره که تو این حق تو این تاریخ طلوعش داده. اینجاست که احساس من اینه، انگار خداوند متعال باید یه بستری را طلوع میداد به نام انقلاب اسلامی، تا تو دل این انقلاب اسلامی و رقم خوردنی تاریخ به نام انقلاب اسلامی قرآن معنا پیدا کنه.
آره، خیلی قرآن جلو اومد نسبت به گذشته. حتی اگه شیخ بهایی عزیزمان بود حالا یه جور دیگه قرآن میخوند.
حالا من بگم با همین وجه نون و القلم و ما یسترون، بعد ما انت به نعمت رب که به مجنون، حالا تو با این وجه حالا قصه اینه نخور که یه وقت بهت بگن که آقا مجنونم هستی، دیوونه ای. یعنی واقعا اگر کسی به انقلاب درست نگاه کنه قشن این آیات مشخصه، آینده مال تو، فستوبسر و یوبسرون، میبینند و تو هم میبینی مسئله رو میبینی. وقتی این آیات در نسبت با این انقلاب وقتی به صحنه میاد، آدم احساس میکنه که این آیات بودن ما رو دارد با بوده ما داره حرف میزنه.
هیچ راهی جز من پیشنهاد میدم شماره 3 که کمک میکنه ده میخونیم، اما اگه خسته نیستید بخونیم. ببینید دوباره اینا ببینیم کجا پیداش کنیم. زبان قرآن زبان قوام دهنده به بودنی است که هر کس برای انس با حقیقت باید در آن ورود کند. آقا شما بخواید با حقیقت رابطه برقرار کنی، خب باید خودت بیاری، بودنه ده بیاری. خب این زبان میگشایدت که اون چه که میخوای را خودت بیابی رو بد میده. خیلی کار عجیبی میکنه قرآن. زبان قرآن زبان قوام دهنده به بودنیست که هر کس برای انس با حقیقت باید در آن ورود کنه. انگیزمون رجوع به حقیقت نباشد، قرآن خودش سد میشه جلوم، تا وجودش بست یا بد و در کرانه وجود حاضر شود. من این کرانه وجود را، یعنی
بگو زیل، نمیدونم زیلم یعنی همون دامنه و کران، یعنی حس میکنه انگار در میدانی که گشوده است یه جاش واسدی. مثل این که آدم بازیگری باشد که همه یه میدون دستش نیست اما بی میدون هم نیست و بتواند همه چیز را به هم پیوندد. خیلی نکته خوبی. تمام عالم ظهورات وجودند. اگر ما در نسبت وجود حاضر شدیم همه عالم به نحوی با هم مرتبطند و ما اینو خیلی نیاز داریم برای امروز خودمون. خداوند پیامبر خود را برانگیزاند، کار بزرگی که تا محل ظهور زبان قرآن شود و تفکر همان احساس حضور می باشد. ما اون تفکری که داریم که حس میکنی که حقیقت در صحنه های مختلف به ظهور اومده، این تفکر از تفکر رفتن از باطل سوی حق بد نیست که انسان در وجود گسترده و گشوده خود میآورد. ببینید من اینجا خیلی دارم تاکید میکنم رو خود، این خیلی مهم است. تا آخر الزمان انسان خودش را میخواد، چون یقین میخواد. بشر گذشته معطل، یعنی مثلا شما ببینید همین که قرآن هم میفهمید معنیش هم میفهمید راضی بود. این بشر آقا راضی نمیشه، این یقین میخواد. هیچ چیزی جز خودتون هم یقین نیست. به قول استادای ما یقین دونیتون فقط خودتونید، هیچ چی دیگه یقینی نیست. خدا هم یقینی نیست الا اینکه در خودتون پیداش کنید. بله، این همان پید که انسان در وجود گسترده و گشوده خود می‌یابد. این همان پیدا شدن نسبت انسان با وجود است. ببینید خودتون هم که می‌خوای خودتون در نسبت با وجودتون می‌خوای، نه بین زن و مرد و پول دارا بی پول و دیگر انسان‌ها. بله، این همان پیدا شدن نسبت انسان با وجود است. پیدا شدن نسبت با وجود خود و وجود دیگران و دیگر و وجود موجودات و دیگر انسان ها، این تنها راهش است که انسان بتونه در سعه حضور در جهانی که میخواد حاضر باشه خودش را پیدا کند. در این راستاست که عالم انسان گسترده میشود. عالم بزرگان ما بعضن مثلا تصوف خانقاهی یا عالمی داشتن، بی عالم نبودن، اما در محدوده خانقاه. حالا حضرت امام جهان را خانقاه کرده است به یه معنا، انسان عالم پیدا کرده است اما در جهان. حالا سطر آخر، آری زبان قرآن عالم ساز است و بدبخت انسانی که عالم ندارد. بشر مدرن، میدونین که خیلی جمله خوبیه، میگه دنیای مدرن، این جمله مال هایدگره، که جهان مدرن انسان را بی عالم کرده است. مقابلش چی؟ قرآن است فقط برای عبور از جهان مدرن. آری زبان قرآن عالم ساز است و بدبخت انسانی که عالم ندارد تا در پیام وجود سکنا گزیند و در تاریخ خود که آینده ظهور اراده خاص و در چی؟ آینه ظهور اراده خاص الهی حاضر شود. که این همیشه همینطور بوده، امروز همینطور آقای موسویان گفتن، امروز انقلاب اسلامی است که آینه حضور خداست. و اگر انسان نتونه در انقلاب اسلامی خودش را پیدا کنه، ادعای من نیست که منه که هیچ جا دیگه نیست. اگه هست به مام بگوی تا ما هم اونجا را بشناس. ببخشید دارا من خب بشید.
بله من همون نکته اولا که اینجا فرمودی زبان قرآن زبان قوام دهنده به بودنی است، همین که حالا با همون مثال شاید انقلاب بیشتر میشه راجع به این صحبت کرد، این که پس از شهادت حاج قاسم یه احساسی فرض کنید مثلا برای ما به وجود اومده، یه چیزی که انگار جز جوابش انگار جز با قرآن نیست. یعنی هر جور دیگه که بخوای بهش فکر کنی انگار به تعبیری کم میاره و قوام پیدا نمیکنه،
خودمونو فریب میده. بله، جای دیگه بخواد.
و این اینجاست که انگار میشه گفت یه فصل مثلا قرآن یا تجدید عهده. من به ذهنم میرسید که ما این بحث تجزیه عهد رو خب به شکل‌های مختلف در واقع شاید بحث رو شده، اگه بخوایم یه صورتی براش قائل باشیم، صورتش خواندن قرآنه. یعنی انگار که با خواندن قرآنه که تجدید عهد معنا میشه. شاید ما حالا داریم مثلا ما میگیم در زیارت امام هم تجدید عهد صورت میگیره، اما انگار که اون صورتش میشه گفت این خوندن قرآنه.
کاری آسونی نیستا. گفت که آن عهد قدیم از بر ما نقل نکن، ما هنوز تو عهد قدیمی من نمیخوام میگم از فردا رفقا حالا فکر کنیم که خب پس حالا این تجدید، نه آقا، هی باید که کار کنیم تا این خودش را بگشاید. یعنی میخوام میگم کار شروعی است بسیار اولیه، اما این که میگوین تجدید عهد ما باید روش نگران نباشیم که به زودی پیش نمیاد، اما حتما تاریخش تاریخی است که شروع شده. ببخشید،
بله حالا همین نکته بزنم.
بفرمایید شما رو
بپرسیم.
حالا ببخشید، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من چون خودم یه آدم عجولی هستم، روحی همینجوری، و این بحث دارم که حالا بالاخره میشنوه، و چون که بحثای کس که خب عمری آدم در طلبش بوده واقعا به وجد میاد، این به وجد اومدن نتیجه اینه که آدم زود میخواد بهش برسه. من خودم احساس کنم حالا بله، من اینی که داره بحث میشه و گفتگو میشه و با تمام وجودم پیدا میکنم و میبینم که خودم دنبال همچین چیزی میگشتم، اما الان نمیتونم بهش برسم. یه حالا دیروزم من عرض کردم اون تا این زود عبور کرد، دوست دارم که حالا من کتاب مثلا حضرت امامو که میخونیم، مثلا آداب و صلات میخونیم، میبینیم آروم آروم این آداب و صلات که مثلا یک جلسه میخونیم، نمازه که میخونیم فرق کرده با نماز بعدیه، دوباره جلسه بعدش که میخونیم بحث بعدی دوباره، یعنی با اون آدم پیش میره. یعنی منم دوست دارم امروز که قرآن میخونم این بحثو که خوندم با قرآن خوندن دیروزم فرق کنه، یا فردایی که اومدم دوباره یه بحثی رو جلو بردم با قرآن خوندن، یعنی این زبان وجودیه رو منتها یه احساسی به میگه که یه چیزایی مقدمه یه این بحثه. دیروزم از کردم گفتم یه چیزایی مقدم است که لابد دمن داره گرفته میشه و نمیدونم مقفوله الان نزد اینا که کسایی که اینجا نشستن، لابد دمن خودشون دارن پیش خودشون به ما نمیگن، مثلا مخاطبی که داره اینو میشنوه میگه که حرفا قشنگی داره رد و بدل میشه، اونیه که آدم دنبالش میگرده، ولی چرا قرآنی که میخونم باش نمیشم؟ یعنی چرا من با این بحث نمیتونم جلو برم؟ یعنی تو ما الان ماه رمضانه، خب ماه رمضان یه خصوصیت داره که آدم روزه است، خیلی یعنی جنبه وجودی انسان، سعی وجودی انسان خیلی بالاتر میره، و باید تو ما رمضان قرآن خوندن من با قرآن خوندن قبلم فرق کنه، و در کنارش این بحث دارم که آدم حالا میاد تو صحنش حاضر میشه، دوست داره که خب علاهده وقت نگاه میکنم میبینم که نه تنها تو ما رمضان قرآن خوندن من فرق نمیکنه، حالا چیز تجربه شخصی منه، بلکه با این بحث هم که میشنوام تازه میگم که عجب، پس این قرآن خوندن ما اصلا به درد نمیخوره، اصلا فایده نداره، خب من بشینم بخونم که چطوشه، میخونم میبینم خب فرقی نداره، ولی مثلا آداب و صلات رو میخونم میبینم این نماز اصلا فرق کرد با نماز قبلی، دوباره میخونم جلو تر میرم اینم تا نمیخونم میام انگار توقف کرد. یعنی یه جوری نمیدونم حالا اشکال کاری اشکال از منه یا مثلا جایی از بحث مشکل دارد که دوست داریم که با این بحث پیش بریم تو قرآن خوندنمون، یعنی ما اینا را اصلا داریم میگیم که قرآن خوندنمون وجودی بشه اون وقتی که
خود این بحث آیا همین هست یا نیست، یعنی
هممون حمله کنیم بهش جواب خدا خدا برار باباش خوب بخواد که این بحثا تو دهن ما انداخ بکشی خودت تا آخرم هیچی گیرمون نمیاد. برای اینکه مثل شب قدره، شب قدر شما را در بر میگیرد یا آداب و صلاتی هایتون میده، اصلا باید هیچی گیرد و نیاد تا فایده داشته باشه. مثل جاذبه است، حالا مثل جاذبه کو همه شما اصلا ما همین هم اومدیم بگیم، من میگم چون ما بگون، یعنی اتفاقا خدا برادون خوب بخواد این بابا با کردید، چون بعضی دیگه هم این مسئله داشتن. حتی بنده خدا یکی به من گفت که دیگه نمیتونم قرآن بخونم، همین اخیراً بعد از صحبت ما، خب خدا رو شکر که دیگه نمیتونی قرآن بخونی، برای اینکه بنا بود که دنبال یک حسی باشی که قابل درک نیست. حالا من استقرار، استقرار وجودی، یعنی مثلا مگه بنا همین نبود شما شب قدر یک نوع حضور غیر قابل محسوس رو در سال آینده براتون رقم میزنن؟ حالا شب قدرم که میاد میخوام روش فکر کنیم. یادم هست یکی از این عزیزان ورموندن که آقا ما هیچی گیرمون نیومد شب قدر، برای اینکه میخواستی شب قدر چیز گیرت بیاد. آخه گفت که بناست که شما را در بر بگیرد همه بودتون را، در صورت که شما اگه میخوای که بسا نحوه از رجوع جزئیه هم که میفرمون بلاخره کتابی میخونین، برای اینکه نسبت شخصی خودتون را در این مورد با این مطلب شک بدیم. ما اتفاقا اومده میگم که خدا برات خوب بخواد که اومدی گفتی که هیچی گیرمون نمیاد، چون بنا نبود چیزی گیرمون نمیاد، برای اینکه وجود چیست؟ وجود چیستی نداره دیگه، یادتونه که درسش خونده این دیگه، لا رسم له ولا حد له، اصلا چیزی نیست. چرا دنبالید که چیزی گیره دنیا؟ پس به چه دردی میخورد این بحثا؟ این بحثا یه نوع آمادگی که قاصدکی در راه هست تا وقتی روبرو میشید با احوالاتی ببینید که این از همون جنسی بود که انتظار میکشید. دوباره احوالات گفتم، من خودم حالا بگم، حالا هی باید حرف بزنم. به لطف الهی ما تو مسجد و نبینی شسته بودیم، یهو دیدیم این چی بود، این ما اصلا آشنا نیست این که برام، اون چیزی که ما خونده بودیم و نمیفهمیدیم یعنی چی، یهو دیدیم که من همونجا گفتم خدا برای اونایی که این تذکر را به ما دادن و ما هیچی نفهمیدیم خوب بخواد که یه جنسی دیگه از شما دنباله یه معنا و یه فکری که معنا به شما بده نباشید. دوباره من مثال شب قدر خیلی برام مهمه، نمیدونم شما شب قدر مگه نمیگید که ما تنزل الملائکه و روح، بعد روایتتون میگه که برای اینکه شما را سرنوشتتون را تغییر میده، یه عمر جدید به شما میده، مگه نگفت که از خیر من عرفه. من دلم بخواد که این بحثا نگذاریم گم بشه که ما اتفاقا اومدیم بگو رابطه ما با قرآن یه نحوه اینه که همه معانی که داریم در یه سعه وجودی دیگه حسش میکنیم، همطور که شما حالا میفهمید پس جاذبه ای هست اما هرچی میگردی نیست. ببخشید من عمدن ورود کردم که بحث جدی جلو بره، کاری خوبیه، خدا بابا دونم رحمت کنید که وسیله خیر شدین این بحث بشه، کمک کنید این بحث باید جدی بشه.
یه مثالی بزنم شاید فکر کنم اصلا ما آشناییم با این بحث اما حواسمون نیست که یه چشم خاصی میخواد. تذکری که ما تا یاد داریم هی همه دارن به هم میدن که ما یه وجود بینی داریم، یه موجود بینی، ما هر وقت توی ساحت موجود بینی باشیم دنبال یه چیز میگردیم، اما تو ساحت وجود بینی انگار یه چشمی متولد میشه که این چشمه یک جور دیگه، نه تو مثلا این تو روایات ما انگار یه همچین بحثی ها داریم، میگیم که شخصی که مثلا میخواد مشرف شه مشهد، نه وقتی رسید اونجا ظاهره به مجرد این که حس و قصد و نیت زیارت کرد شد ظاهر. آخه اینجا فکر میکنم اما ما قرار نیست بریم قرآن بخونیم بعد یه اتفاقی بیفته. ما همین الان همینجا که یه حسی کردیم تحقق اتفاق افتاده، یعنی طلب ما حس و حالمون، یعنی شروعش عین تحققشه. یه سری مقدمات احتیاج نداره که 1 2 3 4 5 6 حالا مثلا بعد شاید یه حالی سراغمون بیاد. اگه نگاهمون نگاهیم باشه که انشالله خدا توفیق بده وجود بینی ببینیم، این وجوده، یعنی همین الان اتفاق افتاد، احتیاج نیست ما بعد بریم قرآن بخونیم.
چیزی هم نیست، وجود هیچ چیز نیست. این هیچ چی نیست چطوری پیش ما میاد؟ ببخشید
عرضم این نیست که مثلا ایشون میگن چرا تغییر نکرد، خودشون میگن من اینجا یه اتفاقی برام میفته، برام پس این اتفاق افتاده، یعنی نسبت تغییر کرده. انشاءالله خدا توفیق بده بتونیم با قرآن خوندن دو مرتبه اینا به بست برسیم، هم بست وجودی انسان، انگار همینو دنبالش باید بگردیم، نه این که مثلا تو قرآن خوندن مثلا بگم دیگه تغییر جا.
بازم دوباره بحثم نیست که در دسترس نیست،
میتونیم بگیم هست و نیست.
آره این یه چیزی اینجوری بره. این خیلی صفت خوبیه. حالا بحث بکنین تا ببینیم چی میشه.
باز همین این نکته اولی که من اونجا عرض کردم، قوام دهنده به بودن، خب مسئله همینه. این ما آیا یه راهی رو میتونیم بریم که بودن ما شدید بشه و قوام پیدا بکنه؟ با قرآن خوندن انگار در طلب این هستیم، یعنی یه راهی رو میخوایم پیدا بکنیم که بودنمون قوام پیدا کنه. خب به حالا اینطوری نمیدونم بگم که تو دنیایی که شاید اصلا بودن بی‌معناست و همیشه شاید ما با حالا حتی بگیم مثلا با احساساتمون یه وقتایی زندگی میکنیم، با عوارض بودنمون به تعبیری زندگی میکنیم، خب یه مقداری دشواره که ما متوجه این مسئله بشیم که بودن ما هم باید قوام پیدا بکنه
و شدید و بحثش شدت وجود خودمون رو میکشه. خدا رحمتش کنه.
بله ما همون چیزی که مثلا میگیم که توی در واقع مثلا صحبت ها میگیم طرف وجود داره، کار که یه وجودی داره، آیا میشه ما وجود پیدا کنیم؟
امام خمینی هم میگن شخصی وجود داره.
وجود بله
تعبیر خیلی خوبیه.
و حتی مثلا امام خمینی به معنای تصمیماتش هم نه، امام خمینی به معنای بودنش، فقط همین بودنش در تاریخ امروز وجود داشته و ما با وجودش زندگی کردیم. شهدایی که توی در واقع دفاع مقدس بودن، شاید مثلا یه کلمه از امام هم شاید مثلا بگیم حفظ نمی کردن مثلا، اما چون امام بوده است آنها بوده اند، نگران بودند که وقت امام نباشد و دلواپس بودن امام بودن. خب این بودن امام از کجا اومده؟ اینجا بحث اینه که ما یک نحو رجوعی به قرآن میتونیم داشته باشیم که دیگه یکی از آداب مسلمانی نیست.
خلقه قرآن.
بله رجوع یکی از آداب مسلمانی نیست، بلکه در واقع تشدید وجود در عالم اسلامه. اینجا دیگه اینجاست که وقتی دفعه شما شخصیت‌های مختلف، آدم‌های مختلفو میگه اینا انگار یه فرقی دارن، این فرق از کجا اومده؟ اون سر بودنش وقت گذاشته و بقیه شاید سر عوارضشون وقت گذاشتن. این چیزیه که انگار در رجوع به قرآن ما باید دنبالش باشیم و همونطوری که آقای شاه چراغی هم گفتن، شاید مثلا به معنای اینکه چه اتفاقی در احوال پیش میاد مثلا نباشه. این حالا چیزی بود که بزنم آقای سر شما بگن چه در
بحث خوبی بود که لازم بود این بحث بابش باز بشه.
من یه مد نظرم بود حالا یه موقع سر جای خودش بحث کنیم، مثلا اینکه اگر اهل بیت با هم متفاوت هستن، انگار هر کدوم یه سعه وجودیه در یه تاریخی دارن متذکر میشن، فرق بین امام و حضرت آقا که اصلا انگار آقا قصهشون انگار قرآنه، یعنی خیلی اصلا متفاوته با تمام آدمایی که انگار هر چی اصلا نه انگار نه فلسفه است، معنی فلسفه در این حال که فلسفه است، نه عرفان است، معنی کلمات عرفان نظری در کنار همه اینا هست، اما انگار تمام این سخنرانی ها، تمام حرف زدن ها چیزی جز قرآن نیست. این آدم احساس کنه امروز گم شده، ما تو این تاریخ انگار این قرآن رو بیشتر آدم احساسش میکنه. حالا من این غزل رو میخونم، حالا به هر صورت خطاب خود بحثم با این غزل باشه. گفت ای دل گر از آن چاه زنختان به درایی، هر جا که روی زود پشیمان به درایی. هشدار که گر وسوسه عقل کنی گوش، هشدار که گر وسوسه عقل کنی گوش، آدم صفت از روزه رضوان به درایی. شاید که به آبی فلکت دست نگیرد، شاید که به آبی فلکت دست نگیرد، گر تشنه لب از چشمه حیوان به درایی. جان میدم
حیوان یعنی حیات،
بله.
چشمه حیات.
شاید که به آبی فلکت دست نگیرد، گر تشنه لب از چشمه حیوان به درایی. جان میدهم از حسرت دیدار تو، چون صبح باشد که چو خورشید درخشان به درایی.
رابطه وجودی باشد تا وقت، اگر نه هرچی هم آب نجاتت نمیده، اما این چشمه باشد نجاتت میده. بله.
چندان چو صبا بر تو گمارم دم همت، چندان چو صبا بر تو گمارم دم همت،
لطفت میکنه
که از غنچه چو گل خرم و خندان به درایی.
انشاءالله هر روز قرآن را بر شما نازل میکنه، بلکه حس نسبت با محمد و آل محمد بشه پیدا کرد. خیلی حرف خوبی. همینطوره.
در تیره شب هجر تو جانم به لب آمد، وقت است که همچون مه تابان به در آیی.
انشاءالله
بر ره گذرت بستم از دیده 200 جوی، تا بو که تو چون سر و خرامان به درایی.
ما آیندمون از این آینده است. یقیناً هم که گفتید زیست بشر امروز قرآن میخواد، و اتفاقا با همین زبانم میخواد. اگه ببریدش تو زبان متافیزیکی دورش کرده، یه زبانی که ظاهراً هیچی دستش نمیاد، اما انگار میبینه که یه عزم جدیدی میخواد. یعنی انگار یه چیزی میخواد که این چیز معلومه می چیه. بفرما.
حافظ نکنندیشه که آن یوسف محرو باز آید و از کلبه احزان به در آید.
انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
الله صلی الله علی محمد.